بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. عن الإمام أمير المؤمنين سر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: حسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل ان تعجب به علمک. بعضی از نسخه ها هم به عقلک داره. خب ما عرض کردیم در احادیث اخلاقی جلسه های گذشته که خشیت الهی منحصر به علماست، طبق قضیه محصوره و منحصره انما یخشی الله من عباده العلماء. خشیت خاص این طایفه. و عرض شد که عالمی اهل خشیت و عالم بالله که گفته او، قولش، قولش فعلش را و فعلش قولش را تصدیق بکنه، دو طرفی، کردارش گفتارش را تأیید بکنه و بعد گفتارش کردارش باشه. و قول آقایان اهل حکمت طوری باشد که قضایایی که از خارج هم میگیره قضایایی باشد که با اندیشه او سازگاری باشد، سازگاری داشته باشه، و اندیشه او حاکم بر فعل و کار او باشد. در حدیث و فرمایش حضرت در امروز که محضرتون تقدیم شد اینه که حضرت میفرماین از دانش همین بس که انسان از خدا بترسد. حسبک من العلم ان تخشى الله، کفایت می کند تو را. این جمله حسبک و حسبی، به خصوص کلمه حسبی در دعاهای ما و روایات ما زیاد به کار برده شده. حسبی الله و نعم الوکیل، کفایت می کند از دانش این که انسان از خدا بترسد. یعنی چی؟ یعنی علمی که به خدا ترسی و خشیت منتهی بشود، این علم کمال علم است و این صفت کمال علمه. از علمی منتج و نتیجه دهنده است که به خشیت برسد. معلوم میشه اصطلاحات کارایی نداره، تا جایی اصطلاحات مؤثره. بله، برای دائرة المعارف ها، برای کتاب ها، برای حوزه ها، برای دانشگاه ها، برای آثار عرضه اصطلاحات خوب است. اما همین اصطلاحات اگر از دارایی نفسانی و عقلانی باشد ارزشمنده. ما باید بکوشیم خشیت الهی رو در وجودمون نهادینه کنیم. اگر خدای نخواسته انسان عالم باشد اما خدا ترس نباشد، هیچ علمش او رو کفایت نمی کنه، یعنی نجاتش نمیده. وقتی انسان از اوامر و نواهی الهی خشیت داشت، باعث نجات او میشه. و عالمی اهل خشیت است، این جمله دیگه مستحضری به حمد الله رب العالمین و برای این مطلب هم برنامه ریزی میکنید که گناه نکند. گناه مسیر علم رو دچار دست‌انداز میکند. دست‌اندازهای علمی، شبهات علمی و شهوتهای عملی، و عالم خدا ترس از شبهه علمی و شهوت عملی به دوره. و در فراز دوم حضرت فرمودند حسبک من الجهل ان تعجب به علمک او به عقلک. و در این که انسان خدای نخواسته به جهل برسه و جهل او رو کفایت کنه، یعنی به مراحل نهایی جهل برسه، اینه که عجب زده بشه به علمش. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، بگه کتاب من، درس من، قلم من، شاگرد من، محراب من و چیزهایی که متاسفانه متعلقات به علم ظاهری است و حجاب هم می شود، اون هم حجاب اکبر می شود، نه حجاب اصغر، حجاب اکبر می شود. خدا درجاتشون رو عالی کنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این کتاب های امام رو، به خصوص اربعین ایشون رو ملاحظه بفرمایید، چون فرمودن علم حجاب اکبری می شود و حجاب اکبری است که انسان عالم اگر در اون حجاب بماند دیگه از برکات الهی مایوس میشه. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. در یه فرازی از الهی نامی، حالا نمیدونم دفتر چندمه، گفتیم تا می توانید در رفع حجب بکوشید نه در جمع کتب. اگر جمع کتب فضیلت بود، کتابداران عالم و کتابخانه ها و کتابخانه دارها باید با فضیلت ترین افراد باشند، موفق ترین افراد باشند، اما این چنین نیست. نه مدرک و نه مدارج و نه سرمایه های مادی هیچ کدام ره به جایی نمی برد. انشاءالله برای این جهت برنامه ریزی بکنیم، خودبین نباشیم، خودپسند نباشیم، بزرگبینی نکنیم، همه چیزها را به حزب و گروه و به خودمون نسبت ندهیم. معیار انشاءالله حضرت حق و خشیت الله باشد. و باز توجه دارید به حمدالله رب العالمین، اهل فضلید، فرهیخته‌اید. فرق است بین خوف و بین خشیت. علماء بالله خشیت دارن اما خوف ندارن، چون عالم بالله میرسه به اولیاء الله و اولیای الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. انشاءالله که دچار خودبینی و عجب نشویم، که عجب دست‌انداز بزرگ علمی است و اگر این عجب آمد دیگه خدای نخواسته کمالات ما متوقف میشه، حد یقف ما میشود. حدیثی که محضرتون عرض کردیم در چندین کتاب روایی وجود داره، امالی مرحوم شیخ طوسی صفحه 56 در کافی هم هست، ملاحظه می فرمایید. روایتی است در مجامع روایی مختلف ما بیان شده. اساره ای از مباحث گذشته محضرتون تقدیم کنم و وارد در ادامه بحث بشیم. ما در مباحث گذشته به حمدالله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که مسائل مستحدثه رو به عنوان اصل اصولش ما در مکتب و در فقه و فقاهتمون داریم. باید مسائل مستحدثه رو عرضه بر آیات و روایات و منابع فقهی کرد و احکام مبتلا به مسائل مستحدثه رو استخراج کرد. بحث مسئله مستحدثه‌ای که بیماری کرونا و بیماری‌های عفونی و حاد تنفسی با آثار مختلف مصری و سرایت بودن بود، ما عرض کردیم نمونه‌های تاریخی دارد، در امت‌های گذشته وجود داشته، در روایات هم نمونه‌هایی وجود داشت و روایات رو محضرتون عرض کردیم، طاعون و جزام و وبا و اینهایی که در روایات اومده بود، ما روایات رو محضرتون تقدیم شد و به این نتیجه رسیدیم که حکم امثال واحد است. حکم امثال واحد است، چنانچه در مسائل فلسفی حکم امثال واحد است، در بحث فقهی هم اگر مبنای شما این شد که تخصیصی نشدید، تمثیلی شدید، که ما عرضمون تمثیلی است، میتونیم حکم موضوعات مشابه را به یک دیگر سرایت بدیم. اگر بحث سرایت موضوعش مشخص بشه، احکام وضعیش و تکلیفیش مشخص می شود. ما رسیدیم در اطلاقاتمون به آیه شریفه و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. ما میگیم شاید یکی از منابع فقاهتی و فقهی بحث مسائل مستحدثه مهلکه، با همین مسائل مستحدثه مهلکه ما اسمشو میذاریم با تعبیر این آیه، که درش هلاکت، درش مشکلات مرگ و میر فراوانه، درگیر کردن امتها و ملتها و دولتهاست و افراده. با توجه به این ما باید چند کار رو بکنیم. خب با آیه شریفه که مورد استدلالمون هست و اولین منبع استدلالی هم هست، یک این که ما باید انفاق فی سبیل الله داشته باشیم. خیلی جالبه، ما فی سبیل الله رو عرض کردیم، مبنای اهل عام این بود فی سبیل الله یعنی در راه جنگ، مبنای علمای امامیه این بود که فی سبیل الله یعنی مسائل مصالح عامه. و ما عرضمون این شد که این فی سبیل الله اون چه که قصد غربت درش میسر بشه، خدا رحمت کنه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اوروشون اوروت المصائب و اصفا، ایشون فرمودن فی کل قربته، آفرین بر مرحوم سید، فرمایش خوبی داشتن. ما عرضمون اینه که هر چی که درش عنوان قربت باشد فی سبیل الله درش صادقه. الان زن و شوهری اختلافشون افتاده، دو تا دوست بینشون اختلاف افتاده، ببینیم آیا ما کمکی که میکنیم به عنوان دوستی ماست یا به عنوان این است که قربتن الله باشد. اگر به عنوان دوستی فردی و شخصی باشد، شاید شبهه زکوات و اخماس درش بیاد، اما اگر قربتن الله باشد، گرچه که منبع این خدمت اولش عنوان دوستی و آشنایی باشد، نظر ما عرض اینه که اشکالی نداره. پس گویا در بیماری های فراگیر و واگیر، با همین تعبیر فراگیر و واگیر، اولین چیزی که پیشبینی می کند و پیشگیری می کند، که پیشگیری هم از درمان مهمتره، بحث گرایش های عمومی یا بسیج های عمومی و هماهنگی مسلمون ها و کسانی که عقیده خاصی دارن و امتها و ملت هاست برای پیشگیری از اونها. ما عرضمون اینه که و انفقو فی سبیل الله شاید ملاک و معیار این مطلب باشه. اگر یک بیماری واگیر شد میشه با انفاق فی سبیل الله جلوشو گرفت. و خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری در این تعبیری که اخیراً داشتن گفتن مردم ما، سلام علیکم، مردم ما نسبت به و مدافعین جبهه سلامت ما نسبت به کشورهای دیگر خوش درخشیدن. بله، حفظه الله تبارک و تعالی و دامت، خیلی تعبیر زیبایی فرمودن، دامت برکاتو، خوش درخشیدن. این خوش درخشیدن همین و انفقو فی سبیل الله. و ما به لحاظ مسائل فقهی و حکم فقهی مرتبط به زکوات و اخماس هم گفتیم برای مصرف کردن، چه برای درمان، چه برای کادر درمانی، چه برای کسانی که درگیر بیماری های واگیر هستن، جائز است و هیچ شک و شبهی نداره. این پس یک امر. نهی بعدی این بود ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه بود دیگه، خاطر مبارکتون و شریفتون هست، در جلسات گذشته عرض کردیم تهلکه اولین مستر و اولین کلمه کاربردی قرآنی با این اصطلاح و با این وزن و با این عبارته. یعنی معمولا باب تفعیل مسترش با این وزن زکا یزکی تزکیه است، ذکر یزکر و تذکره است. این به لحاظ استعمال ادبیات باید تهلکه باشه، اما تهلکه است. عرض کردیم این استعمال خاصه و کاربردی است که ما باید مراجعه به آیات شریفه قرآنی بکنیم و اینجا استفاده می شود که هر چیزی که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی لا تلقوا انفسکم بایدیکم الی التهلکه، جانهاتون رو به وسیله کارهاتون به خطر نندازی. اینجا ما باید هم پرهیز اجتماعی داشته باشیم، هم پرهیز فردی داشته باشیم. پس بحث قرنطینه یک بحثی است که هم به لحاظ شخصی مبنا دارد، چون ما باید پرهیز داشته باشیم، و هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی. و روایاتش رو هم که دیگه خوندی که بحث قرنطینه اگر طوریست که دیگه یقع و فل ارض و بایی فراگیر شده، جالب اینه که یقع و فل ارض، معلوم میشه که فراگیریش هم فراگیری های کلیست. بعد سوال کردن که هل یصلح للرجل ان یهرب من، قال یهرب من، حضرت فرمودن ازش فرار میکنه. در روایت علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام حضرت فرمودن مالم یقع فی مسجد الذی یصلی فی، تا در مسجدی که نماز میخواند و با نیومده، تا اون نیومده ازش فرار بکنه. فاذا وقع فی اهل مسجد الذی یصلی فی فلا یصلح له الهرب منه. خب این فی مسجده الذی یصلی فی رو هم ما عرض کردیم که این مسجد نماده، میتونیم بگیم فی بیته الذی مثلا یسکن فی، اشکال نداره، چون مثال دیگه، یعنی ما نماد میدونیم، تمثیل میدونیم در اینجا هم. پس بیماری واگیر تا به خانه نیامده است و به محله و شهر نیامده است، انسان باید ازش فراری داشته باشد. اما اگر آمد، دیگه به عبارت بهتر مصداق لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه اینه که دیگه مراقبت کنید که خودتون و دیگران رو مبتلا نکنید. ببینید اینها مقدمه‌ای بود که در مباحث گذشته بیان کردیم و الان میخوام عرض کنم که حالا که بعضی از موضوعات مسائل فقهی ما و مسائل مستحدثه ما و این مسئله جدید ما، یعنی کرونا، یعنی سرایت، یعنی بیماری با این خصوصیات و ویژگی ها شناخته شد، احکام مختلفی نسبت به این منشعب می شود. یعنی این موضوع میشه موضوع دارای احکام مختلف. این احکام مختلف رو هم دستبندی شده میتونیم بگیم در دو قسمه، احکام تکلیفیه است و احکام وضعیه. احکام تکلیفیش نمازش چطوریست، وضوش چطوریست، چطوری وضو بگیره، چطوری باید نماز بخونه، بحثش رو با باعث رو کاملا گذروندی. آیا نسبت به مصرف زکات میتونیم بهش بدیم، هم به بیمار میتونیم بدیم، هم به کسی که درگیر با این بیماریست، کادر درمانی و همه، هم برای ابزار و آلات و به عبارت بهتر به تعبیر من هم برای عدهشون هم برای عدهشون قابل مصرفه، عده و عدهش قابل مصرفه و وجه شرعی داره. و مطلب دیگری که بسیار مهمه و عنایت داشته باشید که مبنای اصولی هم داره و دقت بفرمایید، اینه که در بحث مراقبت و پرهیز، یعنی لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، ما با دو تا عنوان درگیر مطلب و درگیر بیماری یا درگیر عنوان فقهیمون هستیم. یک عنوانمون و یک مطلبی که درگیر هستیم اینه که این ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، ما یقین داشته باشیم به موضوع هلاکت و به موضوع به عبارت بهتر درمان هنوفی سرایت، سرایت دنجنی هلاکت، اینه که بیماری واگیر بشه، از شخصی به شخص دیگر برسه، در یک منطقه عمومی بشه، این معنی هلاکته. ما عرضمون اینه که اگر یقین داشته باشیم قطعا باید لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه کارسازه. ما میخواییم بگیم مرحله دوم مرحله احتماله. ما یک روزی احتمال سرایت میدیم، آیا احتمال در اینجا منجز هست یا احتمال منجز نیست؟ با توجه به روایاتی که خوندیم دیگه، اینجا جاییست که روایات ما مفسر آیات ما میشن. ما در منجزیت احتمال عرض میکنیم که با کمال معذرت از آقایان اصولیین و فقهایی که احتمال رو طریقی میدانن، ما قائل هستیم بیم که احترام احتمال موضوعی و موضوعیت داره. خب به این اختلاف نظری عنایت بفرمایید که مبنا وقتی که تغییر کرد، اون چه مبتنی بر اون مبنا باشد قطعا تغییر میکنه. احتمال هم منجزه. یعنی چه احتمال منجزه؟ در منحنفی تطبیقش بدیم، بیماری واگیر شده، بیماری سرایت کرده، کرونای آمده، وبا و طاعونی آمده، این وبا و طاعون هم به عنوان مثالهای در روایات داریم مطرح میکنیم. الان نظریه تخصصی پزشکا یا امر واقع شده در خارج، گاهی وقتا پزشکی نگفته واگیره، اما خود شخص و اشخاص دیدن نه بابا، با برخوردها از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. حالا ما در اینجا چه بگیم؟ الان می خواهیم در یه جایی وارد بشویم، نمی دانیم که افراد مبتلا بهی هستند که ما واگیری بکنیم، یا افراد دیگری هستند که این شخص مثلا مبتلای به این بیماری خدای نخواسته منتقل به غیر بکنه و ناقل باشد یا نه. ما در اینجا عرضمون اینه، این احتمال منجزه، این احتمال تکلیف آوره، این احتمال موضوع آوره. نباید بگیم اصل عدم سرایت است، با باید بگیم اصل سرایته. چرا اصل سرایته؟ به خاطر این که امر واقع شده سرایت است یا امر تخصصی بیان شده سرایت است. یعنی در موقعی که یقین به سرایت داریم که لا تلقو بیدیکم الا تهلوکه، در جایی که احتمال سرایت هم میدیم، ما با کمال معذرت عرضمون اینه که این هم باید از موارد چی باشد؟ از موارد پرهیز باشه. بله؟ احتمال اغلایی، احتمال احسن، احتمال اغلاییه، احتمال اغلاییه. و حالا که صحبت احتمال اغلایی شد، اجازه بدید ما آیات رو خوندیم، روایات رو هم چند روزی روایات رو مطرح کردیم، دلیل سوم رو هم که دلیل عقل ما بگیم اتفاقا در اینجا هست. و اون چه هست؟ و اون این است که عقل حکم می کند که عدم پرهیز و عدم مراقبت و عدم مواظبت و عدم این که انسان دیگه خودش رو در معرض سرایت بگذاره و جلوگیری از سرایت نکنه، این چه هست؟ ظلم به نفسه. هم ظلم به نفس است و هم ظلم به غیره. بین این هم دلیل عقلی و عقل میگه این ظلم قبیحه، پس دلیل عقلی هم داری. پس به سه دلیل، به سه دلیل بحث منجزیت احتمال به عرض ما و به عبارت، حالا نگه منجزیت احتمال که در جا مطرح کردی، بحث مراقبت دیگه و بحث مواظبت یک امر شرعی میشه. و ماشاءالله سوال خوبی کردید، آفرین بر شما. در اینجا ملاک، چون ما از موضوع بیماری گرفتیم، اصل موضوع بیماری است. ما با امر واقع شده در خارج کار نداریم که آیا الان 80% مراقبت میکنن یا 50% یا 30%. ما اون احتمال اغلایی رو منجز میدانیم، احتمال رو موضوع میدانیم. احتمال رو که موضوع بدانیم، مراقبت کاملا باید رعایت بشه. هم اغلایی است و هم عقلی. پس آیه میگه لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، در موارد یقینی قطعا باید رعایت بشه، در موارد احتمالی هم قطعا باید رعایت بشه. و به تعبیر بهتر اجازه بدید با اصطلاح اصولی محضرتون عرض کنیم، ما احتمال رو موضوع میدانیم، به محتمل کاری نداریم. به محتمل کاری ندارین که محتمل چطوری باشه. حالا اون یه بحث دیگری نیست. اون اگر یک روزی ما دلیل خاصی داشتیم که محتمل ما اقواست، اونجا یک بحث عنوان دیگری است. ما عرضمون اینه که در جاهایی که اصل موضوع ما مطرح بشود، احکامی بر این اصل موضوع مترتبه. حالا بریم به سراغ احکام دیگری. چرا همش مثلا بحث از مراقبت بکنیم؟ مراقبت شد لازم، فردی و جمعی، چون احتمال شد منجز، احتمال شد موضوع حکم ما. ولا تلقوا بایدیکم الا تهلکه در موضوع ما شفاف و بدون هیچ گونه دغدغه ای. آیا احکام دیگر هم برش مترتب میشه؟ بله، احکام دیگر هم برش مترتب میشه. بحث اشیاء و لوازم و ابزاری که احیانا این بیمار مبتلا بهش درگیره، آیا از اونها هم پرهیز لازم هست یا لازم نیست؟ اگر موضوع بیماری در اونها هم باشه، پرهیز از اونها هم لازمه. یعنی ما نه تنها پرهیز از شخص رو محترم میدانیم، پرهیز از لوازم شخصیش رو هم محتمل میدانیم و معتبر میدانیم و احتمال میدیم، و احتمال که دادیم احتمال رو هم موضوع میدانیم، پس بنابراین منجزه. احکام دیگری که بر این شخص مترتب می شود و بر این بیماری بگیم، حالا بگیم بر بیماری، حالا بر این مسئله مستحدثه مترتب می شود، حتی گاهی از اوقات زمان هم برش مترتب میشه. اگر یک کسی آمد دیگری رو مبتلا کرد، ان علمین باشد یا ان جهلین باشد، ان علمین باشد و ان جهلین باشد، یا خس نمیداند که دیگری مبتلا میشه، یا این شخص نمیداند که در اینجا مبتلا میشه، برای همین ما حضور شخص مبتلا به رو اگر یقین به سرایت دارد یا احتمال به سرایت دیگران و به مریضی دیگران میده، از باب پیشگیری امری که تهلکه است، خوب به عرضم عنایت بکنید، از باب وقوع در امر به تهلکه، ما عرضمون اینه که میشه چی؟ میشه واجب، و خلافش میشه حرام، چون میدونی ترک الواجبه جز اولین محرماته، ترک واجب جز اولین محرماته. و این شخص اگر این کار رو بکنه، قطعاً برای زمان مترتبه. ان جهلن و العلمن رو انشاءالله بعداً باز بهش میرسی. یه حکم دیگری که برش مترتبه، حال دارم احکام رو فهرستواری که دارم محضرتون عرض میکنم که ببینیم چقدر احکام برش مترتبه. یکی دیگه از احکام که مترتبه، این شخص کرونایی، یا مثال دیگه رو بزنیم، شخص ادزی رو تا مثال بزنیم، شخص کرونایی و شخص ادزی الان در حال ازدواجه یا عقد بسته، آیا این از عیوبی هست که ازدواج رو فسخ بکنه؟ چنانچه ما در تمثیلمون استفاده کردیم از روایاتی که درش برس و جزام و وبا و طاعون رو داشت که خوندی، آیا این از عیوبی هست که بتواند نکاح رو فسخ بکنه، یعنی نیاز دیگه به صیغه طلاق نباشه؟ ما 4-5 عنوان مریضی داشتیم که اینا رو در روایات گفتن که نکاح فسخ میشه. یا مثلا اگر یک روزی خواستن جدا بشن، نیاز به اجرای صیغه طلاقه. ما در اینجا موضوع این حکم رو نمیتونیم بگیم به طور کلی از عیوبی است که عقد رو فسخ میکند، فسخ کننده عقد یا نیست. میگیم باز بریم یک سوال و جوابی داشته باشیم، ببینیم موضوع مریضی ما چه موضوعی است. آیا اینقدر حاد هست که ابتلاء نسلی داشته باشد، ابتلاء آینده ای داشته باشد به تعبیر ما، یا نه تنها واگیری برای جمع فعلی داشته باشد، واگیری برای جمع شعنی هم داشته باشد؟ نه تنها جمعیت فعلی رو آسیب میزنه، جمعیت شعنی رو هم آسیب میزنه، با همین تعبیری که دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر اینطوری باشد، اگر جمعیت شعنی رو هم بگیرد، بعید نیست از عقودی باش، از مریضی هایی باشد که ما بتونیم داخلش کنیم در مثل مریضی های جزام و بعضی از چیزهایی که مانع تداوم زندگی مشترکه. من دو تا مثال زدم، در این دو تا مثالم خیلی با تأمل دقت کردم که بزنم، کرونا و ایدز. الان کرونا رو برای جمعیت آینده میگن مشکل ساز نیست فعلا، یعنی جمعیت فعلی رو گرفتار میکند اما جمعیت شأنی رو گرفتار نمیکند، نسل رو مبتلا نمیکند. اما مثلا بفرمایید در عدس میگن نخیر، خود فرد رو هم مبتلا میکنه، فردی هم که با او درگیر باشد مبتلا میکند و شاید نسل آینده رو هم مبتلا بکنه. لذا ما در امثال عجز نظر فقهیمون اینه که اینا جز مسائلی است که شاید عقد رو فسخ بکنه، اما در این حال احتیاطاً صیغه طلاق رو هم بخونه اگر یک روز تصمیم به جدایی داشته. یعنی مبنا بر این می شود که عقد فسخ می شود اما احتیاطاً صیغه طلاق رو هم بخونه. اما در مثل بیماری کرونا که بحث شأنیتش هنوز موضوعش مشخص نشده است، ما عرضمون اینه که جزء عقود جزء عیوب فسخ کننده عقد نکاح نیست. ایدز کرونا عرض کردم دیگه، این همون شأنی و غیر شأنی. یعنی به عبارت بهتر ما باید ببینیم که این مراقبتی که الان باید بشه، مراقبت از این طرف شم بگیرید، این مراقبتی که الان باید بشه آیا مراقبت فعلی است یا مراقبت شأنی هم هست؟ جایی که مراقبت های شأنی باشد حکم مراقبت های شأنی هم پیش میاد. یکی از حکمای مراقبت های شأنی است شاید از عیوبی باشد که با تداوم زندگی اشکال داشته باشد. ظاهراً وقتمون داره تموم میشه، من خدمتتون یک بابی رو مطرح بکنم، انشاءالله روایاتشو مطالعه فرمایید. در این قسمت یعنی در این مراقبت ها جالب این است که به مبنای فقهی که عرض کردیم، بیمار درگیر اگر دیگران را در واگیری شریک باشد زمان داره و طبیب هم اگر در درمانش نکوشد یا کم توجهی و بی توجهی خدایی نخواسته بکنه کادر درمانی یا به عبارت بهتر مراقبین بهداشت یا به تعبیری همون کسانی که میخوان به هر طریق خودشون رو درگیر با این بیماری داشته باشن، که در قسمت دیگری هم ما خود ورود رو در کاری رو برای بعضی ها باز عنوان ولا تلقوا بایدیکم الا تعلقه نمیدانی. یعنی به عبارت بهتر بفرمایی یه عده میخوان جهادی وارد کار بشون با ابزار و آلات و با وسائل اینها، میگیم این ولا تلقوا بایدیکم الا تعلقه نیست، گرچه که خطر داره، اما خطری هم اگر اونا رو تهدید کرد ما عرض میکنیم که جزء مصادیق شهید هستن. اما اگر کوتاهی هم صورت گرفت جزء بله کسانی هستن که باید زمان داشته باشن. وسائل رو ملاحظه بفرمایید، کتاب و دیات ابواب موجبات زمان در باب 24 مرحوم صاحب وسائل، چون ایشون یکی از کسانی بودن که فقه رو باب بندی کردن و آفرین برشون، البته کار اولی بود که شروع شده بود، میبایست برای درگیری در این زمان ها باید خیلی با عناوین بیشتری و حتی گاهی از اوقات ما نظرمون اینه که خود روایات در یک باب باز ایجاد ابواب میکنه و این کار باید بشه. خاطر شریفتون هست در روزهای اولی که ما وارد شدیم در بحث کرونا گفتیم نگیم کرونا فقه هست، بزرگ نمایی نکنیم، نگیم فقه کرونا، بگیم مسئله کرونا. چرا؟ چون مجموعه بابهای مختلفی میتونه قرار بگیره و ما در اینجا هم عرضمون همینه. ایشون یک بابی دارن در باب 24 دارن باب و زمان طبیب ول بیطا، پزشک و دام پزشک زمان داره. که اذا لم یأخذل براءه، اگر اینها قرارداد ضمن عقدی نداشته باشن به این که دیگه از همه چیزها براءت بجویه، زمان داره. من یک روایت رو بخونم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، روایت در کافی هم هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تطبب او تبیطره، یعنی پزشک و دامپزشک انسان را معالجه بکنه یا حیوان را معالجه بکنه، حتی حیوان رو رفته سر دامهای طرف، دکتر دامپزشکه، نمیتونه هر گونه مداوایی داشته باشد. اگر احیانا تقصیری و قصوری در مداواش داشته باشه، در اموال او ضامنه. فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. و الا حدیث هم حدیث خوبیست، یعنی قابل استدلال صحیحه. و الا فهو ضامن. حالا در مانعنفی اگر کسی طبیبی داره مداوا میکنه باید چه بکنه؟ باید رعایت جنبه های مختلف رو بکنه و الا ضامنه. تا حالا برسیم به بحث ضمانت. ضمانت هم انواع و اقسامی داره. ببینیم ضامن دیه هست، آیا ببینیم جزء کدام هست، و فردا انشاءالله یک بحثی خواهیم داشت به این که سبب ضمانت چیه. پس ببینیم یکی از احکامی که مترتب برش میشه بحث ضمانته. احکام دیگری هم مترتبه که انشاءالله یک یک بعضی از احکام رو خواهیم گفت. بله اصل ضرر که پیش بیاد فرقی نکنه. بله بله انشاءالله ما روایات رو داریم در اون قسمت خواهیم آمد در بحث حکومت، که اینا صحبت بحثای وظایف فردی و جمعیه. حالا بعد ما یه بحث انشاءالله یه فصل رو باز خواهیم کرد. امروز خواستم وارد همون بحث حکومت بشم اما دیدم هنوز زوده، من چهار تا احکام دیگه رو بیان بکنیم بعد وارد در بحث حکومت بشیم که وظیفه حکومت و حاکمان چه هست و آیا حاکمان تنها حاکمان اسلامی هستن یا حاکمان جور هم شاید شامل بشود انشاءالله مباحث آینده. پس بحث زمان رو ملاحظه بفرمایید که بله مسائل ما عرضمون این شد، نتیجه گیری کنیم اگر موضوع حکمی و احکامی چه تکلیفیه و چه موضوعی صدق کرد، ما باید به توابع اون موضوع ملتزم باشیم. و وقتی که یک مریضی، حالا کرونا یا مریضی های دیگری نمونه های مختلفی داره پیش آمد، ما نسبت به دارای احکام فردی و دارای احکام جمعی هستیم و موضوع احکام مختلفی بهش مرتبطه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و صلی الله